جهان بیشتر تعبیر شده، چرا هیچ وقت جشن شب یلدا، یعنی همین جشن زایش عزیزترین خورشید سال، حتی اگر بخوایم به شکل طبیعی بگیم چه برسه به زایش خورشید در جهت باور باستانیش، چرا هیچ وقت جشن یلدا، جشن چله در ادبیات ما حضور پیدا نکرده، ظهور پیدا نکرده؟ ما تمام واژه‌های یلدا در ادبیاتمون فضای سرما و تاریکی و طولانی بودن یک شب درد رو داره، که سعدی می‌فرماید هنوز با همه دردم امید درمان هست که آخری بود آخر شبان یلدا را. این شب یلدا رو دوست نداره فرهنگ ما، این جشن به تلافی اون دوست نداشتنه، برای اینکه بخواد این شب بلند رو کوتاه کنه با یک همنشینی، با یک تنقلات و گفتگوهای خانوادگی و پیوند، روحیه به خودش بده در آغاز فصل سرد، که به شدت ایرانی ها از این فصل سرد هراسان بودند در طول تاریخ، چون از سرما همیشه گریزان بودند. آقای دکتر غفوری عزیز، شما آیا در منابعی که به تناسب شغلتون میبینید، در شعر فارسی، در متون دیگر ممکن در نوروزنامه یا آثار خواجه نصیرالدین باشه، در شعر فارسی به نمونه‌ای برخوردید که یلدا به جای خود جشن شب یلدا یا جشنی بدون نام شب یلدا منتسب به اون شب ذکر شده باشه؟ تو من ندیدم.
نه، این شکل اصطلاح ما، البته جشن ما به این صورت، ما الان بیشتر واژه جشن به کار میبریم. خب اون شب یلدا رسومی داشته که اون رسوم الان برای ما بیشتر حالت جشن
در
واقع همونطور که عرض کردم فردای اون روز بوده که اون جشن گرفته میشده، جشن عمومی بوده، جشن خورشید گرفته
میشده. مگه سنت حفظ میشد بعد فردای شب یلدا تعطیل میشد همیشه؟ چرا روی تعطیلی اضافه میشد؟
خود شب هم شب نشینی هم لطف خودش رو داشت،
فوق العاده زیباست،
ایرانیان اینو میدونستن و خب اون شب رو هم گرامی میداشتن و بیدار میموندن و این موضوع بوده. البته این که فرمودین که در ادبیات فارسی خب شاعران مضمون پردازی میکنن و خب شب هجران و شب و پایان شب به اصطلاح همیشه خب حالت به اصطلاح استفاده میشده توسط شاعران مختلف در مضمون ادبی پربسامدی بوده در ادبیات فارسی و خب اینجور بوده. خب در نمونه های دیگه ای هم هست که مثلا یک مناظره چنار و کدوبون هست که ناصر خسرو سروده و اونجا مهرگان، جشن مهرگان که هست، مضمون شاعرانه رو زیاد مثبت به کار نبرده، به عنوان باد خزان به کار برده در واقع ناصر خسرو،
در واقع تداعی تقویمیش رو گفت.
بله بله، فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شبت پدید که از ما دو مرد کیست. یعنی چنار به کدوبان میگه،
بله،
میگه فردا که باد مهرگان میوزه اون وقت تو خواهی پوسید، از بین خواهی رفت. و بینش حالا یه باد پاییز هست، گاهی اوقات از این مضامین استفاده میکنه. البته مهرگان هم خیلی
که میشه اینطور،
بله، مهرگان هم در شعر فارسی و کلا جشنهای ایرانی مثل نوروز، مهرگان، سده در ادبیات فارسی خیلی زیاد بسامد دارن، خیلی زیاد هم مثبت به کار رفتن.
جالبه که به عنوان جشن به خاطر تداعی های بسیار خوشایندی که در فرهنگ ما داشتن، بیشتر در دوره شادخواری شعر فارسی، یعنی دوره سبک خراسانی، اشاره های مستقیم به این سنت ها شده.
بله، مثلا
برای جشن سده شعر ویژه گفته شاعر، برای مهرگان شعر ویژه گفته. هرچی که تاریخ ما لطمه های مصیبتبار تهاجم ها و غارت های بیگانگان رو بیشتر تجربه کرده، این نشاط تاریخی و اجتماعی ما کم شده و این جشن همون کمتر تو شعر همون
حضور پیدا کرده. کاملا درست و این خب یک آسیبی هم، آسیب شناسی هم هستش. در واقع ما بدونیم که یه مقدار جشن هایی که در قدیم داشتیم الان متاسفانه خیلی نحیف شده و آنچنان گرامی داشته.
یادآوری اون جشن ها جناب دکتر غفوری عزیز یه نشاط رو برمیگردونه به جمعه.
بله، رودکی خطاب به پادشاه سامانی میگه که ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد، منوچهری میگه آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان. معلومه که اون موقع با هم که عوائل دوره اسلامی هم هست خیلی با شکوه جشن مهرگان برگزار میشه و فرخی هم فرخی سیستانی هم یک قصیده ای داره که در اون اصلا تهنیت جشن صدر و این نشون میده که جشنهای اون موقع خیلی با شکوه تر برگزار میشد. هنوز خب تهاجم مغول و تهاجم های دیگه رو ما تجربه نکرده بودیم، تیمور و مغول و اونها خیلی ضربه و لطمه های شدید.
بله خب اندوه تاریخی باعث میشه این جشن ها خالی بشه، ولی خب هرچه به اونها بپردازیم و بیشتر شناخته بشن، هم هویت ملی ما و این باور که هیچ رسم حتی کوچک در فرهنگ ما نیست که پشتوانه ای از اندیشه تاریخ و فلسفه نداشته باشه. و طرف دیگرش اینه که یادآور اینها اون نشاطی که ما جستجو میکنیم دوباره به جامعه ایرانی برمیگردن. سپاسگزارم آقای دکتر غفوری عزیز، انشالله که فرصتی بشه حضوری اینجا خدمت برسیم مفصلتر با هم صحبت کنیم. ممنون از حضورتون،
سپاسگزارم، خداحافظی میکنم از جناب عالی.
خدا نگهدارتون. اما آقای دکتر غفوری عزیز، میخواستید درباره مهرگان و اون شعری که مثال زدم بفرمایید که ما کم کم وقت برنامه اون نمید.
خواهش میکنم آقای دکتر، همونطور که جناب آقای دکتر غفوری هم فرمودن و نکته ای که شما مطرح فرمودید، اصل یلدا یک پدیده دو وجهی است. وجه اول اون اینه که ما بعد کشاورزی کار رو و زیست اقتصادی مبتنی بر زمان رو وقتی در نظر بگیریم، برای کشاورز محصول تمام شده. مهرگان جمع‌آوری محصوله.
بله.
مهرگان یعنی ثروتمندی، مهرگان یعنی دارایی، مهرگان یعنی افزودن خرمنها و انبار کردن اونها برای گذران زمستانهای سختی که حضرت علی استدار دارید در مناطق مثلا زاگرس 4 متر 5 متر برف میاد. مردم از زیر این برف خود تونل میزدن و روزگار روشون رو اینجوری میگذروندن تا دوباره روشنی و بهار و نوروز و اینها بیاد. اگر ما جشن صده رو بیشتر گرامی میداریم نسبت به یلدا، علتش این هست که صده برای ما آغاز کار دوباره است، آغاز تلاشه. یعنی اون نکته که شما فرمودین، دوباره زندگی به حرکت در میاد. و اینکه ما عملا با پیدایش آتش استفاده از زندگی رو با گرمای اون و باز هم غلبه بر سردی و سختی تجربه میکنیم. به نظر من اون چه که برای شاعران به معنی ویژه ترین نوع نگاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در کلام خودشون بهرمند میشن، اون تیرگی، تاری و ظلمتی هستش که در شب دراز اون هست. اما گاهی این لطیفتر میشه، همونطور که عرض کردم شاعرانه بودنش این هستش که درازی اون رو به زلف یار تشبیه میکنن، یا درازی اون رو به اون صبری که قراره به نتیجه برسه بیان میکنن. پس خود جشن عادیست، چون مردم در طول سال جشنهای متعددی رو دارن. اون مهرگان، صده و بخصوص نوروز در فرهنگ ما از این بابت جایگاه بهتری دارد که صرفاً جشنه. یعنی اونجا ما با تحول زمان بناست که شادمانی های خودمون رو با دیگران بیشتر قسمت بکنیم.
بسیار عالی، انشالله که این باور و البته دانایی که پشتوانه این باور هست روز به روز گسترش پیدا کنه. سپاسگزارم آقای دکتر غفوری هودیوی عزیز، بسیار یاد گرفتیم و مطالب بسیار مفیدی فرمودید. امیدوارم که در آینده نزدیک باز هم در موضوعاتی مربوط به تخصص شما خدمتون برسیم. آقای دکتر عباس غفوری هودیوی عزیز رو که در استودیو هستم به خدای بزرگ میسپاریم و از دو عزیز دیگر، دکتر فرزین غفوری و دکتر علی مظفر نیز سپاسگزاریم. به برنامه از پارسی تا فارسی گوش میکنید. با ادامه این برنامه همراه ما باشید.
تماشاگه زلف.
خب با تماشاگه زلف و آقای دکتر فربود شکوهی عزیز همراه میشیم، پژوهشگر محترم زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و حافظ پژوه. آقای دکتر شکوهی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم، زنده باشید.
خب بسیار مشتاقم، هم عزیزان شنونده که پی میگیرن مشتاقن که انشالله امروز بتونیم بحث نوعی در ادامه سخن مرتبه قبل درباره شعر حافظ که فعلا غزل نخستین دیوان او رو بررسی میکنیم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. به همه شنوندگان گرامی هم سلام عرض میکنم. در پی نشست‌های پیشین امروز به بیت دوم غزل آغازین دیوان خواجه حافظ رسیدیم. من این بیت رو میخوانم. به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. اگر اجازه بفرمایید من این بیت رو
بله
به کوتاهی.
بله حتما، خیلی خوب،
سپاسگزارم. من این بیت رو به کوتاهی گزارش میکنم. در آرزوی رسیدن به بوی نافه طره دارای شکنج و مشکین دلبر هستم، که دلهای بسیاری دردمند و خونین شدند تا سبا آن را بگشاید. در این بیت آموزه های گوناگونی رو از نگاه دستور ادب یا بلاغت میبینیم. من برخی از اینها رو گزارش میکنم و به گمان فراوان این گزارش من درباره این آرایه ادبی کمی به درازا خواهد کشید و در برنامه بعد انشاءالله این بیت رو پایان میدیم و به بیت بعدی در برنامه سپسین خواهیم رسید. از آموزه هایی که در اینجا هست، واژه بوی هست. بوی در زبان فارسی دارای آرایه ایهام هست، هم به معنا یا به چم عطر هست و هم به چم آرزو هست. خواجه حافظ از واژه بوی به چم یا به معنای عطر دست کم سه نام عامیقی گونگون را به کار برده، یه خشبوی به کار برده، یه سمنبوی به کار برده و یه عنبرین بوی به کار برده. ایشون می‌فرماید که در مجلس ما عطر میامیز، که ما را هر لحظه زگیسوی تو خشبوی مشام است. برای سمنبویشون فرموده که سمنبویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانند. درباره عنبرین بوی همیشون فرمودن غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است،
غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. ایشون آمیخای افسوده یا ترکیبات افسوده ای رو دوباره از همین واژه بوی ساخته، دست کم 40 بار در دیوان حافظ به کار برده. یه بوی نسیم به کار برده، میفرماید که تا عاشقان به بوی نسیمش دهن جان، بکشود نافه‌ای و در آرزو ببست. بوی گل رو به کار برده، به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافه‌هاش ز بند قبای خیشتن است. بوی خاک رو به کار برده، با صبا همراه بفرست از رخت گل دسته‌ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. بوی خش رو به کار برده، طبله عطر گل و زلف عنبرافشانش، فیض یک شمه ز بوی خش عطار من است. این واژه طبله هم ما میدونیم به معنای صندوقچه یا بویدان عطار هست که به کار برده. بعدی رو بوی زلفشان به کار برده، حافظ بد از حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بوی محبت به کار برده، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. بوی دوستیشان به کار برده، میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. بوی گیسو به کار برده، من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسونش چشمد مست، او از بوی گیسویت بوی وصل رو ایشون به کار برده. از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبح هم به بوی وصل تو جان باز داد باد. بوی باده به کار برده، ز زهد خشک ملولم، کجاست باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. بوی بهبود به کار برده، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد سبا شاد آورد. بوی سود به کار برده، چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. بوی می به کار برده، بوی لاله بوی می دوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. بوی یوسف به کار برده، پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. بوی خیر به کار برده، اگر به باده مشکین دلم کشد شاید، که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. بوی وفا به کار برده، محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. بوی عنبر به کار برده، آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست، چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز. و بوهای دیگه که خواجه حافظ به کار برده. آموزه دیگر همین اندیشه رو ایشان در به کار بردن دو واژه بوی و آرزو را در بیت دیگه بازگو کرده ایشون. خواجه حافظ میگه تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافه‌ای و در آرزو ببست. در این بیت بازم میبینیم که سخن بر سر نافه و بوی و ستاک گشاییدن است. کارواژه دیگر رو که ایشون به کار برده بر بوی چیزی است که در بچم یا به معنای در آرزوی چیزی بودن است. پس اگر پر بنگریم در این عمیق یا ترکیب میبینیم که برای واژه بوی وات افسوده یا حرف اضافه بر به کار برفته و برای واژه آرزو وات یا حرف اضافه در رو ایشون به کار برده. خواجه حافظ می‌فرماید که بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. خواجه حافظ جای دیگه می‌فرماید که به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود. می‌بینید که در اینجا واژه در آرزو رو به کار برده، ولی در بیت گذشته در کاربردش بر بوی چیزی رو به کار برده. آموزه دیگر که در این بیت ما میبینیم سه واژه نافه و تره و جعد مشکین به معنای به رنگ سیاه هست، یعنی هم نافه سیاه رنگه، هم تره سیاه رنگه و هم جعد مشکین سیاه رنگ هست. در بین واژه های نافه، تره، تاب، جعد، مشکین آرایه همبستگی یا مراعات نظیر ما میبینیم. آرایه دیگه در واژه نافه هست که آرایه ایهام به کار برده. نافه هم به معنای بوی خش هست، هم به معنای مشک هست. آرای دیگه در واژه تاب به کار برده، بازم آرای ایهام به کار رفته. تاب هم به معنای چین و شکن به کار رفته، هم به معنای رنج به کار رفته. در این بیت واژه مشکین رو میبینیم که آرای ایهام داره، همانند مشک بودن است. اون یای یونونی که به واژه مشک چسبیده، مشکین به معنای دارای بوی خش و خوبم هست. به مجاز مشکین رو به چم یا به معنای سیاه رنگ و تیره رنگ هم به کار میبرن. به باور من برخی این واژه رو مشکین خوندن یا در ابیاتش، به باور من این مشکین نیست. ما مشکین اینجا کاربرد نداره با توجه به آرایه که من برای شما توضیح دادم که این واژه رو باید مشک خوند. ماده مشک هم که میدونید چگونه به عمل میارن، این گونه که نافر از روی زمین بر میداشتن. نافر همون کیسه ای هست که پر از خون خشک شده زیر ناف آهوان نر ختن دشت خطا هست، در شرق ایران بوده. اون کیسه رو بر می دارن، در اون ماده سیاه رنگیه، اون ماده سیاه رنگ و نافه رو می گوشن، درش رو باز می کنن و اون ماده سیاه رنگ رو پودر می کنن و با اون پودر موادی رو ترکیب می کنن که بشه ازش کاربرد و بشه استفاده کرد. اون رو به صورت گردهای قد فندق یا کمی کم تو کوچیک‌تر در می آوردن و این رو به بازار عرضه می کردن و اسم مشکی که ما میگیم به خاطر اون گردهای کوچولو بوده که استفاده می کردن. خانم‌ها این گردهای کوچولو خوشروی سیاه رنگ و لای موهای خودشون یا زلف خودشون یا طره خودشون پنهان می‌کردن، گاهی درون لباسشون جای می‌دادن که اگر به بزمی جایی می‌رفتن خوشبوی باشن. به همین خاطر ما هم از مشک به معنای ماده خوشبو استفاده می‌کنیم، هم به معنای سیاه رنگ. این که سیاه رنگ لای موی سیاه خانم‌ها پنهان می‌کردن دیده نمی‌شد، به همین خاطر به مجاز همین مشک رو سیاه رنگ ما به کار بردیم یا تیره رنگ در ادبیات به کار میره. واژه دیگه بگشاید هست که اینجا هم آرای ایهام بازم ما ببینیم. واژه بگشاید از ستاک گشاییدن هست. این در این بیت میبینیم که سه آموزه رو به ما یادآور میشه. یه نافه کیسه مانندی که اندرونش ماده مشک هست و اون رو در لا به لای توره پنهان کردن، وقتی عنوان میکنه گشاییدن منظور اینه که اون رو توره رو بگشاییم و اون مشک رو ببینیم. حالت دیگه گشاییدن در چین و تاب زلف یا مثلا توره خانوم ها هست که اون رو هم میگشایند. ما میدونیم که توره انبوه در هم تنیده هست و زلف رو گاهی میبافن و زنجیر میکنن به هم دیگه. و آرای دیگه که از همین گشایدن در این بیت ما میبینیم که پوست زیر شکم آهو گشاده میشود که نافه به بیرون بیاید. بنابراین از گشایدن سه تا ایهام در این بیت هست که میتونیم بهره ببریم. آموزه بعدی در بین نافه و خون و در نافه خون افتادن، بازم آرایه همبستگی یا مراعات نظیر ما میبینیم در اینجا. خوبه که ما بدونیم خون آهو در دلش می افتد و به مشک دیگر می شود یا تبدیل می شود. در این بیت ما به زیبایی می بینیم که خواجه حافظ با همین واژگان تصویر سازی و نگارگری خاصی رو انجام داده که بسیار زیبا است. آرای بعدی رسانیدن بوی از جایی به جای دیگر، ما می دونیم که نیازمند ابزار هست. از این رو که اگر بوی رو از جایی بخوایم به جای دیگه ببریم نیاز داریم که ابزاری باشه. در این بیت خواجه حافظ یا در دیوانش از ابزارهای جا به جای مانند نسیم یا باد یا دم و دیگر ابزارها بهره میبره. به همین خاطر در اینجا ما میبینیم که خواجه حافظ دم از باد سبا زده، میگه به بوی نافه کاخر سبا زانتور بکشاید. این نقش جا به جایی رو سبا داره انجام میده. میدانیم که سبا بادی هست که در شیراز از سوی شرق این شهر به سمت غربش میوزیده است. گاهی سبا رو به عنوان بادی که از شمال شرق به سمت شهر میوزه نام میبرن. اگر یک سراینده ما اهل شیراز نبوده باشه، فرض بکنید اهل گیلان بوده باشه و بادهایی که در گیلان میوزید از شرق یا شمال شرق نبوده باشد، فرض بکنید از غرب این باد بوزه، اون وقت آیا این باد رو چه باید بنامیم؟ معانی گوناگونی پیدا میکنه. بنابراین سبا یا باد سبا که هشت بس در اینجا مربوط به مناطقی هست که از شرق و شمال شرق به سمت اون شهر یا شیراز میوزه. به همین خاطر در ادبیات ما امروزه این معنی جغرافیایی رو به کناری نهادند و از سبا به عنوان یک پیک خوشخبر یا پیکی که خبرهای خوب میاره یاد میکنن. در اینجا دو تا آموزه رو یادآوری بکنیم که همین باد سبایی که خبررسان خوبی ها و خوشی هاست که از سوی دلبر به دل داده این خبر میاره، گاهی هم در ادبیات ما میبینیم که همین سبا نقش جاسوسی بازی میکنه. بنابراین میگن که از همین باد سبا راز رو باید پوشیده بداریم. چرا؟ چون این خبر سبا در اینجا نقش خبرچینی رو میتواند داشته باشه. جایگاه باد سبا در دیوان خواجه حافظ بسیار بسامد بالایی داره. از همین رو شناختن خود سبا در دیوان خواجه حافظ بسیار اهمیت داره، تا جایی که برخی از سبا به عنوان پیغامبر یاد میبرن. پیغامبر به عنوان کسی که پیغام رو میبرد. میدانیم که در زبان فارسی غام به معنای سخن هست و غامبر یعنی کسی که سخن رو میبرد، جا به جا میکند، و پیغامبر کسی هست که اون سخنی که بهش رسیده اون رو جا به جا میکنه. خواجه حافظ میفرماید که همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. نسیم صبحگاهی یاد کرده، در جای دیگه هم میفرماید که ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق خوش ایار کجاست. از همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزار هستم تا همینجا این گزارش رو از ما بپذیرید و در برنامه بعد امیدوار هستم که این نشست ها رو پی بگیریم.
سپاسگزارم آقای دکتر شکوهی عزیز. یک بیت از نخستین غزل دیوان حافظ شیرازی رو با جزئیات برامون گزارش کردن که انشاءالله مورد پسند و پذیرش همه اهل تحقیق و علاقه‌مندان قرار بگیره. با از پارسی تا فارسی همراه هستید.
بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این قضاها را از آفانی که از بالا بگردد، از آفانی که از بالا بگردد، شراب افان که بالا را زمینی خود که باشد با قبارش آه 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 آه. زمینی خود که باشد با قبارش، زمین و چرخ و دریا را، زمین و چرخ و دریا را، بگردان بگردان بگردان. بده می بده می گر ننوشم، بر سرم نیز بر سرم نیز، بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این قضاها را
سر زلف سخن.
تا سر زلف سخن و همراهی با آقای دکتر مهدی محمدی عزیز، کارشناس و پژوهشگر محترم زبان فارسی و نیز استاد دانشگاه. درود بر شما جناب دکتر محمدی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آیتت رو کاکاوند خدمت از اتالی و شنوندگان عزیز را به گفته و عرض سلام و وقت خیلی دارم بخونت مستم.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون بابت حضور همیشگی و مهربانانتون. خب بفرمایید، موضوع برنامه امروز ما آیین‌های سنتی ایران و تأثیر آن بر شعر و ادبیات فارسی بود. شما مسلط به ادبیات کهن ما و متونمون و البته کتاب‌های منتشر شده در این حوزه، برای اون کتاب معرفی میکنید یا درباره سنت ها میخواید برامون صحبت کنید؟
آقای دکتر، من این سعادت رو نداشتم از ابتدای برنامه پیشنهادم ببینم حضرت علی و کارشناسان محترم در مورد سنت های ایرانی و ارتباطش با شعر و زبان فارسی چی فرمودین. اما اگه دوست بفرمایید من میخوام یک کتابی که بی ارتباط هم نیست با این موضوع خدمت شنوندگان عزیز رو معرفی کنم.
بفرمایید، خیلی خوشحال میشیم.
بزرگوار. آقای دکتر، در جریان هستیم و حتما بارها شنیدیم و در کتاب‌ها و مقالات مختلف هم خوندیم.